أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود
جامعه کبیره که این شبها دنبال میکنیم، رسیدیم به این عبارت که و خزان العلم، سلام بر شما اهل بیت نبوت، که موضع رسالت معدن وحی، الا این که فرمود و خزان العلم، شما خزینه داران علمی. در مورد علم امام، علم اهل بیت، در کتب روایی خیلی احادیثی داریم، یعنی ابوابی داریم در کتب روایی در قسمت‌های شؤونات علم امام. چون در مورد اینکه امام چقدر می‌داند، باید مراجعه کنیم به خود امام، از امام بپرسیم که آقا شما چقدر میدانید، نه اینکه از خودمون بخوایم بگیم امام چقدر میدونه. مثلا مگر شما میدونید بنده چقدر میدونم، تا اینکه مثلا خودم بگم که آقا من این علمو دارم، این علمو بلدم. و امام هم همینجوره، امام خودش باید بگه که من چقدر میدانم و علم ما چه مقداره. چون بعضیا شنیدم تو همین شهر خودمون سخنرانی کردن که آقا کی گفته امام همه چی رو میدونه، همه چی رو خدا میدونه، این حرفا رو عوام الناس میزنن. گفتم این آقا پس اصلا کتاب روایت و حدیث نخونده، کتب حجت نخونده، کتب علم امام، این همه روایت داریم که از حد تواتر خارجه، تواتر معنوی در مورد علم امام. هیچ کدوم اینا رو نخونده که ببینه امام چقدر میدونه. و اینکه امام خودش باید بگه من چقدر میدونم، چی رو میدونم و چی رو نمیدونم. یکی از سوالایی که مطرح میکنن و عوامانه هم جواب میدن، آقا امام حسین میدونست در کربلا کشته میشه؟ میگه بله امام میدونه. خب این که اگه بره کربلا خودکشی میشه که، اگه میدونست بره کربلا کشته میشه، خب رفت کربلا که خودکشی شد. این بنده خدا نمیدونه که اصلا علم امام با علم عادی فرق داره. امام به اون علم امامتش میدونه و به مقتضای علم امامتش عمل میکنه. در اینکه ابا عبدالله میدونست در کربلا کشته میشه، اونقدر روایات داریم از رسول الله زمانی که امام حسین 4-5 ساله بوده، از خود امام حسین، از امیرالمومنین، از امام مجتبی، که ایشون در سرزمین کربلا حتی در کدام قسمت قتلگاهش کجاست، حتی اون کسایی که اومدن جلو امام حسین رو گرفتن که آقا نرو به کربلا، نرو عراق، ما از جدت شنیدیم که در عراق تو کشته میشی، فرمود تو از جدم شنیدی و من خودم نشنیدم، خودم نمیدونم. امام یه علمی داره، اون علم عادیه. شما میدونی تو این شیشه زهره، اگه بخوری خودکشی محسوب میشه، اما امام میدونه تو این شیشه زهره به علم امامت، و به علم امامت هم میدونه که باید بخوره یا نباید بخوره. علم امامت چون علم غیر عادیه، اقتضاش هم خود امام خبر داره که چه باید بکنه و چه نباید بکنه. این از این مطلب. اما بریم سراغ روایاتی که در مورد علم امامه. روایات فراوانی در این زمینه داریم، فراوان، که امام علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزدشه. یعنی علم آنچه که بوده است، علم آنچه که الان هست، و علم آنچه که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد در نزد امامه. و در این زمینه فراوان روایت داریم، و روایت داریم که می‌فرماد که انی فی کفی خبر السما و خبر الارض و ما فی الجنه و ما فی النار، در دست ماست خبر آنچه در آسمان است، آنچه در زمین است، آنچه در بهشت است، آنچه در جهنم است. و یا علم اونها به جزئیات، علم اونها به کلیات، علم اونها به وقایع، وقایعی که اتفاق میفته. ما چه روایاتی داریم از رسول الله در مورد آخر الزمان، در مورد آخر الزمان که تو آخر الزمان چه اتفاقاتی میفته که برای مردم 1400 سال پیش اصلا قابل فهم نبود این اتفاقاتی که تو این عصر ما افتاده. کامپیوتر مگه برای مردم زمان قدیم قابل فهم بود اصلا؟ مگه میتونستن بفهمن کامپیوتر یعنی چی؟ تصورش رو نمیتونستن کنن. تلویزیون، رادیو، اینها رو در روایات بنده پیدا کردم، رادیو، تلویزیون، از چه از رسول خدا چه از امیرالمومنین، 1400 سال پیش خبر داده که یه روزی میاد که و تکلم من لم یکن متکلما، تکلم میکند چیزی که تکلم کننده نیست. چوب، پلاستیک، آهن، اینا میگه سخنگو هستن؟ نه. اما رادیو میبینی حرف میزنه، تلویزیون صحبت میکنه. رسول اکرم فرمود و تکلم من لم یکن متکلما، میاد زمانی که سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. یعنی همین رادیو و تلویزیون، وسایل صوتی و وسایل چیزی که هست. و یا خود صنعت موبایل، موبایل حدود 50 ساله به وجود آمده، موبایل 50 سال اختراع شده اصلا. در جامع الصغیر سیوطی روایت از رسول خداست که می‌فرماید از علائم آخر الزمان این است که دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و او را از حال خانواده اش با اشارات او با انگشت اشاره شستی میزنی دکمه موبایلتو میگیری و با اشارات او او را از حال خانواده اش مطلع میسازد. دسته تازیانه باش حرف میزنه، دیدید این مخصوصا این بندی که آویزون میکنن به موبایل اینه، دسته تازیانه میشه. زمانی میاد که دسته تازیانه با مرد حرف میزنن و با اشارات او او را از حال خانوادهش مطلع میسازن. سلعت موبایل، حالا این مربوط به علم گذشته، علم آینده، این علومی که اینها در مقابل علوم ائمه اصلا علم محسوب نمیشه. چون روایت داریم وقتی حضرت بقیت الله میان علم رو برای مردم میشه کافن. در روایت میفرماد لحظه آخر عمر رسول اکرم کلامی به امیر المؤمنین گفت رسول خدا، که امیر مؤمنان میفرماد 1000 در علم به روی من گشوده شد و از آن در 1000 در دیگر گشوده شد. یعنی 1,000,000 در علم به روی من گشوده شد. از امام صادق وقتی سوال میکنن که آقا از این علوم چقدرش به روی مردم مفتوحه، میفرماد 1 الی 2 در. 1 الی 2 در از این در علم به روی مردم باز شده. و وقتی حضرت بقیت الله میان ابواب علم و تازه به روی مردم باز میکنن که چه خبر میشه اون موقع، چه خبر میشه، چه اتفاقی میفته. و خزان العلم، شما خزینه داران علمی. فرمود در روایتی امام صادق نحن خزان الله و شیعتنا خزاننا، یعنی ما خزینه داران علمیم و شیعیان ما خزینه داران ما هستند. ما خزینه داران علمیم و شیعیان ما خزینه داران ما هستند. علم الهی در اختیار ماست. بعد در خیلی جاها استدلال کردند با قرآن، با آیات قرآن، که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکرده ایم. یعنی چی؟ یعنی هیچ علمی نیست که در قرآن نباشه، که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتاب مبین هست، در قرآن ثبته و ضبطه. حتی می‌فرماد جزئیات امور در قرآن ثبت و ضبطه، که روایتی بارها این روایت رو از ابن عباس برای عزیزان نقل کردیم که ابن عباس میگه اگه مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. ائمه می‌فرمان علم قرآن در نزد ماست، پس تمامی علوم در نزد ماست، تمامی علوم. نحن خزان الله، ما خزینه داران خداوندیم. حالا چه علومی در اختیار این هاست؟ چه علومی در اختیار این هاست؟ که بعد میفرماد و شیعتنا خزاننا، شیعیان ما خزینه داران ما هستند. شیعیان ما، بحث محبان نیست ها، محب کسی که ائمه رو دوست داره، اما گفتیم شیعیان اونها کسانی هم که جزء اهل بیت هن، مثل سلمان، مثل سلمان فارسی. اسرار ما در قلوب اینهاست. چه علومی در نزد شیعیانشونه، چه علومی در نزد شیعیان اونهاست. در سوره نحل آیه قرآن میفرماد و اوها ربک الی نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، یعنی وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل که خانه خود را در کوها بساز و درختان و آنچه که سقف میزنن. در تفسیر تأویل الآیات که تفسیر روایی و ولایی قرآنه، روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میفرماد نرسیده است زنبور عسل را که به او وحی شود، بلکه اینجا مراد و تأویل زنبور عسل ما اهل بیتیم که به ما اهل بیت وحی شد که اسرار خودمون رو در کوها، کوه میفرماد الجبال شیعتنا، مراد از کوه شیعیان ما هستند. روایت شنیدید که میگه المؤمن و کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره، که تأویل کوه میشه شیعه، مؤمن کامل میشه کوه. میگه الجبال شیعتونا، مراد از کوها شیعیان ما هستن. وحی کرد خداوند به ما اهل بیت که اسرار خودمون رو، اون عسل رو، عسل بارها اینو عرض کردیم، اگر کسی در خواب عسل ببینه، عسل تعبیرش اسرار ولایته، به خاطر همین یکی از نهرهای بهشت نهر عسله، چون تو بهشت 4 تا نهر داریم: نهر آب، نهر شیر، نهر شراب و نهر عسل. خب و اون روایت بسم الله الرحمن الرحیم که روایت مفصلی بود خدمت عزیزان خوندیم، که رسول اکرم فرمود وقتی در بهشت ها سیر داده می شدم، دیدم 4 تا نهر اصلی در بهشت جاریه: نهر آب، نهر شیر، شراب، عسل. به جبرئیل گفتم که این نهرها به کجا می ریزند؟ این نهرها که میان آخرش کجا می ریزند؟ فرمود در کوثر می ریزند. حالا کوثر چیه؟ خود کوثر چیه که تو کوثر میریزن اینها؟ یعنی مصداق، چون روایت داریم کوثر در دنیاست، کوثر در دنیاست، که یه اشاره ای کنیم فقط اون قسمتشو کار داریم. کوثر مقام کثرت امامه، که همه این علوم، چون هر کدوم از این نهرها یک علمه، همه اینا میان میریزن در قلب امام، در قلب امام ریزش میکنن. بعد میگه به جبرئیل گفتم خب مبدأ این نهرا کجاست؟ جبرئیل گفت من نمیدانم. جبرئیل گفت من نمیدانم. جبرئیل که معلم انبیاست، یعنی مبدأ این انهار فوق مرتبه نبوته، فوق مرتبه علم نبوته، فوق نبوت میشه مرتبه ولایت، یعنی مرتبه علم علوم انبیا نیست مبدأ این انهار. بعد جبرئیل گفت از خداوند بخواه که به تو تعلیم کند. رسول اکرم دعا کرد، میگه فرشته‌ای نازل شد، من رو برد به یه جایی که یک قبه‌ای از در سفید دیدم که همه جن و انس اگه جمع می شدن به روی این، مثل این که گنجشکی به روی کوهی بنشسته باشه. در کنارش درختی بود. اینا گفتیم تمام معنا داره، در سفید یعنی چی؟ بعد در او رو دیدم که یک دری داشت این قبه از یاقوت احمر، یعنی یاقوت سرخ. حالا چرا یاقوت سرخ؟ اینا گفتیم تمام معنا داره. در سفید اشاره داره به عالم عقلی، عالم عقل، عالم بیضاست، سفیده، اون مرتبه نور اول که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، اشاره به اون مرتبه داره. اون در سرخ چون از سفیدی داره میاد به طرف تیرگی، در یکی از عالم عقلی باز میشه به روی عالم مثالی، چون عوالم یکی یکی سیر میکنن تا برسن به عالم دنیا. حالا رسول اکرم میگه دیدم این نهرها از زیر این قبه دارن بیرون میان، رفتم به طرف در، دیدم در قفله، خواستم برگردم، فرشته به من گفت چرا بر میگردی؟ گفتم در قفله. گفت کلیدش اینه. چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم کلید هر قفلی در عالمه، اینو یادمون باشه. بسم الله الرحمن، چون قرآن هم کلیدش چیه؟ بسم الله. با بسم الله شروع میشه همه سوره ها. هر سوره ای رو میخوای بری سراغش باید کلید داشته باشی، بسم الله الرحمن الرحیم. میگه گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، در برون باز شد، وارد شدم دیدم 4 تا ستونه، روی ستون اول نوشته بود بسم، ستون دوم الله، سوم الرحمن، چهارم الرحیم. دیدم نهر آب از دایره میم بسم جاریه، نهر شیر از های الله جاریه، شراب از میم رحمان و عسل از میم رحیم جاریه. بعد اونجا حق متعال به من فرمود هر کدام از امت تو که با اخلاص این کلمات رو بگن، کرامت من، رحمت من بر اونها واجب میشه و الی آخر. شراب از رحمان و عسل از رحیم جاریه، چون رحیم گفتیم چیه؟ رحمتیه که مختص مؤمنانه، یعنی جزو علوم اسرار دست هر کسی نیست، مختص مؤمنینه. حالا اینا خیلی بتونی داره که بخوایم اینا رو باز کنیم. چرا آب از بسم جاریه؟ شیر چرا از الله جاریه؟ مفصل بحثش بخوایم باز کنیم. کارون به اون نهر عسل بود که عسل اسرار اهل بیته، لذا میگه زنبور عسل ما این یعصوب الدین، یعصوب اون شاه زنبور عسل ها رو میگن که یکی از القاب امیر المؤمنین، یعصوب الدین. بعضی هم گفتن یعصوب اون زنبوریه که دم کندوی عسل میسته، هر زنبوری که شهد بدی چیده باشه نوشیده باشه تو کندو راهش نمیده. علایه حالن بزرگ زنبور عسل ها رو میگن یعصوب، که یعصوب المؤمنین یا یعصوب الدین لقب امیر المؤمنینه. فرمود و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، به زنبور عسل وحی شد که در کوها خانه بساز، یعنی اسرار خودت رو در قلوب شیعیانت بذار، چون کوه یعنی شیعه. و در خواب اگر کسی کوه ببینه مراد مؤمن کامله، کسی ببینه از کوه داره میره بالا یعنی مقامات ایمان رو داره طی میکنه. حالا اینو داشته باشید، تو قرآن سیر کنید، تو قرآن میخونیم که والجبال اوتادا، کوها میخهای زمین هستن. یعنی چی؟ یعنی شیعیان میخهای زمینن که زمین رو حفظ میکنن. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، آیه قرآن میگه کوها را میبینی گمان میکنی که اینها ساکنن، اما اینها مثل ابر در حرکتن. یک معنا باطنیش این میشه، شما شیعیان رو میبینید فکر میکنید اینها ساکنن، ساکتن، اما اینها مثل ابر در حرکتن، در سیرن، در سلوکن. برو سراغ آیات قرآن با این دید نگاه کن. حالا اونجایی که حضرت موسی وقتی تقاضای رؤیت کرد از خداوند، ندا چی آمد؟ لن ترانی ولکن انظر الی جبل، لکن به کوه نگاه کن. کوه چی گفتیم؟ شیعه. خب در روایت می‌فرماد اون نوری که برای موسی متجلی شد نور یکی از شیعیان امیر کروبی امیر المؤمنین بود، نور یکی از شیعیان کروبی امیر المؤمنین بود که موسی و خر موسی صعقا، موسی بیهوش روی زمین افتاد. ان اتخذی من الجبال بیوتا، به ما وحی شده اسرارمونو در قلوب شیعیانمون بذاریم. چه اسراری رو در قلوب شیعه میذارن؟ اگه قلبت آماده بشه، اگر از مرتبه محب بودن بری بالا، اگر از این مرتبه‌ای که فقط ما شما رو دوست داریم، بله خوبه، این خیلی خوبه، وسیله نجات همینه. امام صادق به یه مسیحی گفت به خدا قسم محبت ما اهل بیت به درد شما ارمنی ها هم میخوره، شما رو هم نجات میده محبت ما اهل بیت. اما نباید به همین مقدار اکتفا کرد، باید ارتقا پیدا کرد، بالا رفت. اون موقع میبینی قلبت محل چه اسراری واقع میشه. یک بار خدمت یکی از اولیاء خدا که بودیم، که حالا اسمشون رو نمیگم، صحبتی پیش آمد در مورد بعضی علوم. فرمود اگه من برم خیلی از علوم رو با خودم میبرم، وقتی برم خیلی از علوم با من میره. چه علومی در این عالم هست؟ چه علومی هست؟ امیرالمؤمنین میفرماد 1,000,000 باب علم به روی من باز شد، فقط فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات فارسی و عربی که نیست که علم. اون قضیه حدیث الخیط رو یادتون هست چند سال پیش تو هیئت خوندیم؟ ظاهرا جابر نقل میکنه که زمانی بود که بنی امیه خیلی اذیت میکردن شیعیان رو، یه عده از شیعیان آمدن شکایت پیش امام سجاد، بعد امام سجاد به امام باقر گفت پسرم برو اون خیط رو بیار، خیط یعنی اون سوزن، این سوزن، و یک ذره فقط او رو حرکت بده، بیشتر حرکت ندی پسرم. گفت چشم. جابر میگه منم دنبال آقا رفتم و یه جایی صندوقی یه چیزی رو بسته ای رو باز کرد، یه سوزنی رو بیرون آورد سرش رو داد به دست من، یک ذره حرکت داد اونقدر کم که من احساس کردم اصلا حرکتی نکرد. گفت خب کافیه. جابر میگه من تو دلم گفتم خب مثلا چی آقا، حالا مثلا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ فرمود برو بیرون ببین چه اتفاقی افتاد. میگه آمدم بیرون دیدم زمین و زمان مدینه داره میلرزه، خانه ای که یکی پس از دیگری داره رو هم خراب میشه و فریاد از زن و مرد بلنده. دویدم خدمت امام باقر گفتم آقا جان اینجوری شده؟ فرمود بله، شیعیان ما رو اذیت میکنن، شیعیان ما رو آزار میدن. گفتم خب آقا این همه آدم داره کشته میشه. آقا فرمود دلت میسوزه؟ گفتم بله آقا. فرمود به خاطر اینی که تو محبت ما خالص نشده ای هنوز. اگه خالص میشدی برای دشمنان ما دل نمیسوزاندی. همه عالم آفریده شده برای شیعیان ما، اگر دیگران حق حیات دارن برای مؤمنه. خدا عالم رو برای مؤمنین، برای ما اهل بیت که اون اسرارمون در قلوب شیعیانمون بذاریم برپا کرده. دیگران به توفیل اینا دارن روزی میخورن، چون اینها ثمره شجره وجودن، اینها هستن. و الا اینها اولائک کل انعام بل هم ازل، از چارپا بدترن، اینا از حیوان پسترن. فرمود هنوز در محبت ما خالص نشده ای که دل می سوزانی. در محبت ما خالص نشدی هنوز. حدیث طولانیه که بعد میگه امام باقر اومد مسجد در حالی که هیچ کس ایشونو نمیدید. میگه رد میشدیم ولی کسی نمیدید امام باقر رو. بعد رفت بالای مأذنه ندا کرد که بعد مردم ریختن در خانه امام سجاد که آقا بیا دعا کن، مدینه جدت داره ویران میشه، بیا دعا کن. که بعد امام سجاد آمد گفت باشه دعا میکنن. حالا نه خبر ندارن که بابا خود این بلا از ناحیه همینا نازل شده. بعد امام سجاد آمد دو رکعت نماز خوند، زمین آرام گرفت. حالا این سوزن چیه؟ میگه جابر میگه سوال کردم آقا این سوزن چی بود که یه ذره حرکت دادی؟ آقا فرمود اگر بیشتر حرکت میدادم تمام زمین به لرزه در میامد. بعد فرمود این باقی مانده علمی از ماترک آل موسی و هارونه. ماترک آل موسی و هارونه که به ما ارث رسیده. حالا اونا چه علومی داشتن انبیا که تازه این میگه ارث اوناست، علوم اختصاصی خودشون نیست. سنگ حضرت موسی چی بود؟ عصا رو میزد به سنگ آب جاری میشد، نان از سنگ بیرون میامد. عصای موسی چی بود؟ میزد به دریا، دریا شکافته میشد. و اولو اون تابوت سکینه چی بود که جلوی سپاه قرار میدادن سپاه پیروز میشد؟ چه علومی داشتن انبیا که میگه ما وارث علوم همه انبیا هستیم؟ چه علومی داشتن انبیا؟ حالا غیر علم اختصاصی خودشون، نگین سلیمان چی بود؟ انگشتر سلیمان که جن و انس در تصرفش بودن، پرنده و چرنده و درنده و همه اینا در تحت حکومتش بودن. آصف ابن برخیا چه علمی داشت؟ وزیر سلیمان که در چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از یمن از سبا به پیش حضرت سلیمان احضار کرد. میگه یک حرف از اسم اعظم بلد بود. امام صادق یا آقا سید الشهداست، حالا من شک دارم، میفرماد علم آصف ابن برخیا که در چشم به هم زدنی فرسنگ ها فاصله این تخت رو منتقل کرد، در مقابل علم ما اهل بیت مثل یک دانه برف در مقابل اقیانوسه. خزان العلم، شما خزینه داران علمی. نحن خزان الله و شیعتنا خزاننا، شیعیان ما خزینه داران ما هستن. شخصی به آیت الله بهجت گفته بود آقا شما ذکری کاری چیزی بلد نیستید بخونید این صدام نابود بشه. شیعه خزینه دار علم امامه. فرمود چرا؟ دستوراتی داریم انجام بدیم خدا امانش نمیده، اما بنا نیست که استفاده کنن هر علمی که بلدن. حالا چرا استفاده نمی کنن؟ زمانش نرسیده، زمانش موقعی که امامشون میاد. امام وقتی میاد اجازه استفاده از این علوم داده میشه، اجازه استفاده از این علوم داده میشه. علومی در نزد شیعیانشونه که اگه برای دیگران بگن تکفیر میکنن شیعیان رو. یعنی شما ادعای خدایی میکنی از با این علمی که میگی من دارم، با این علمی که شما داری میگی، شما داری ادعای خدایی میکنی، از خود امامان قبول نمیکنن. حالا میگم تا اون موقعی که حضرت بیاد و دیگه سلطنت و حکومت رو به دست بگیره و اون علوم الهی رو انتشار بده. فرمود جبال شیعیان ما هستن، به ما وحی شده که اسرار خودمون رو در قلوب شیعیانمون بذاریم. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر، وحی شد در کوه و درختان. فرمود درخت نساء المؤمنات، مراد از درخت که در درخت ها خانه بسازی یعنی زنان مؤمنه. اسرارمون رو در قلوب مردان شیعیان و زنان شیعه، زنان مؤمنه قرار بدیم. که حالا چرا درخت رو تعبیر به زن کرد؟ چون درخت شاخ و برگ میزنه، متکثر میشه، زیاد میشه، و چون تکثر از ناحیه زنه، زن فرزنددار میشه، بچه دار میشه، لذا درخت رو تعبیر میکنه به چی؟ به زنان مؤمنه. که خود تعبیر درخت به مرد مؤمن هم شده، اصلا ایمان به صورت درخت متمثل میشه. یعنی کسی در خواب درخت ببینه یعنی ایمان، درخت سرسبز. اما از منافق در قرآن تعبیر کرده به خشب و مسنده، یعنی چوبهای خشکیده، یعنی درختی که از اون سرسبزی خودش افتاده. چون منافق ظاهرا اسلام داره اما ایمان نداره، درخته اما خشکه، چوب خشکه، فقط به درد سوزاندن میخوره، خاصیت دیگه ای نداره. و من الشجره و من ما یعرشون، یه اسرار خودمونو در قلوب شیعیانمون میذاریم. اگه قلب تو آماده کنی، اگر مطیع اونها بشی، اگر چشم بدوزی به آنها، امام یعنی پیشوا، یعنی اون کسی که علامت میذارید. شما تو نجار وقتی میخواد یه چوبی رو ببره، مثلا در قدیم، حالا یه سری وسائل جدیدتر شده، یه شاخصه میذاشتن که اشتباه نبرن، اون رو میگه امام. یعنی اون علمی که، اون علامتی که شما در پیش رو میذاری که به طرف او حرکت کنی، راه رو گم نکنی، اون میشه امام. شیعه شیعه، مشایعت، شنیدید؟ مشایعت یعنی چی؟ یعنی همراهی. تشییع جنازه، شنیدید؟ یعنی کسی که دنبال جنازه راه میره. شیعه کسی که دنبال امامش راه میره. به صرف لفظ و اینها که درست نمیشه شیعه. شیعه کسی که دنبال امامش باید حرکت کنه، علم امام، عبادتش، اخلاقش، کردارش، رفتارش، همه پیرو به امامش باشه. یه موقع اشتباه نکنیم که ما شیعه امام و ائمه هستیم. یه عده ای اومدن ظاهرن بعد از ایام حج بوده، میان در خانه امام هشتم. حالا اگر من اشتباه نکنم ایرانی هم بودن اینا اگه اشتباه نکنم، حالا چون حدیث رو خیلی قبل دیدم، میان در خونه امام هشتم موقعی که آقا مدینه بودن، در میزنن، خادم آقا میاد دم در، میگه بله، میگه آقا ما یه عده شیعه هستیم آمدیم آقا رو زیارت کنیم، میگه بیستید اجازه بگیرن، میرن تو میان میگن آقا اجازه نفرمودن، خب وقت ندادن دیگه، میرن فرداش میان، ما یه عده شیعه هستیم آمدیم آقا رو زیارت کنیم، آقا اجازه نفرمودن، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم هی میگن چرا آقا اجازه نمیده ما بریم دیدنشون، تا اینکه یه بار دیگه به گریه میفتن که آقا ما از راه دور آمدیم، اصلا مورد شماتت دشمنانمون قرار گرفتیم، میگن بیا امامتون راتون نمیده شما رو، چی شده آقا چرا راه نمیدید ما رو؟ خادم میره تو میگه خب بفرمایید تو، میان تو و تو اتاق امام نشسته یا ایستاده، سلام میکنن، آقا سلام میکنه، اجازه نشستن نمیده، نمیگه بفرمایید بشینید، امامه، تا اجازه نده که انسان ادب داره محضر امام، محضر اولیاء خدا ادب داره، این نیست که انسان سرش بندازه بره پایین همونجوری بره تو، اولیاء خدا محضرشون با محضر مردم عادی فرق میکنه. بدون وضو، بدون غسل، بدون اذن نمیشه خدمت اولیاء خدا رسید، خدمت اولیاء. حالا این بحث ادب محضر اولیاء یک بحث خیلی مبسوطیه که اصلا انسان چجوری باید بشینه، چجوری حرف بزنه، چجوری نگاه کنه که بی ادبی نکرده باشه در محضر اولیاء، چون فرشتگان الهی وقتی میخوان محضر اولیاء خدا مشرف بشن اذن میگیرن، اجازه دخول میگیرن برای وارد شدن به محضر اینها، نیست که انسان سرش بندازه پایین بره جلو هرچی خواست بگه و هرچی خواست بشنوه و بعد خداحافظ شما، بقال سر کوچمون نیست که، آمدن تو آقا اجازه نشستن، یعنی تعارف نکردن که بفرمایید، اینا یکم ایستادن و بعد یه مرتبه زدن زیر گریه، آقا گفت چیه چرا گریه میکنی؟ گفتن آقا این همه روز که آمدیم رامون ندادی تو، حالا هم که را دادی تو اجازه نشستن به ما نمیدی، آقا ما چه گناهی کردیم؟ فرمود شما ادعا میکنید شیعه ما هستید، کجاتون به شیعه ما میخوره؟ شیعه ما سلمانه، شیعه ما ابوذره، شیعه ما مقداده، شیعه ما عماره، شما کجا شیعه ما هستید؟ عبادتتون به ما میخوره، علمتون به ما میخوره، ادبتون به ما میخوره، چیتون شبیه ماست؟ به قول مولانا میفرماد شیر را بچه همی ماند بدو، بچه شیر مثل باباشه، مثل مادرشه، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، تو کجات مثل پیامبره، کجات مثل امیرالمومنینه؟ گفت آقا پس ما چی بگیم؟ گفت شما بگید ما محب به شماییم، ما شما رو دوست داریم. گفتن آقا ببخشید ما محب به شماییم، ما شما رو دوست داریم، ما استغفار میکنیم از این ادعایی که کردیم. فرمود ها حالا بفرمایید، حالا من دوستتون دارم، خادم بیا اینجا. اینا چند بار آمدن در خونه من؟ گفت آقا مثلا 40 بار. گفت 40 بار از طرف من به اینا سلام کن، حالا جایگاهتون رو بفهمید کجایید، اون موقع من دوستتون دارم، ولی شما دارید یه ادعایی میکنید که اون ادعا به شما نمیخوره، مثل اون قضیه امام سجاد که امام باقر علیه السلام میفرماد یه عده از بزرگ رؤوس شیعیان اومده بودن خدمت امام سجاد پدرم، منم جوانی بودم، جوانکی بودم، نشسته بودم، اینا هی شروع کردن پوز در کردن که بله آقا ما از شیعیان شما هستیم و ما نمیدونم فلانیم و ما فقط شما اهل بیت رو قبول داریم و از این تعارفات آقا جان کردن. یه گذشته اینا گفتن و بعد یه مرتبه پدرم گفتش که حالا ظاهرن منقل آتشی اونجا بوده. پدرم گفت کدوم یکی از شما حاضرید این آتیشا رو بگیرید تو کف دستتون نگر دارید تا آتش سرد بشه؟ میگه اینا این نگاه کرد به او، این نگاه کرد به او. پدرم گفت ها. میگه من بلند شدم گفتم پدر جان من این کار رو میکنم. گفت تو نه، تو بشین، کدومتون حاضری؟ میگه اینا سراشون انداختن پایین. آقا فرمود ما اهل حرف رو خوب میشناسیم، اهل حرف با اهل عمل خیلی فاصله دارن. میگه اینا اونقدر خجلت زده شدن که میدیدم بعضی از اینا دلشون میخواد این زمین دهن باز کنه اینا فرو برن. شما کجا شیعه ما هستید؟ بعد پدرم که دید اینا خیلی خجالت کشیدن فرمود البته اهل حرف هم پیش ما یه آبرویی دارن اما اهل عمل نمیشن. یا مثل اون حدیث امام باقر علیه السلام، یه کسی اومد آقا شما این همه شیعه دارید چرا دست به شمشیر نمیبرید؟ گفت چقدر شیعه داریم؟ گفت مثلا نصف ایران شیعه شما هستن الان. چند؟ من به نظر من، گفت الان اون آقا میگه به نظر من الان نصف مردم شیعه شما. گفت عجب، این همه شیعه داریم ما؟ گفت بله آقا، خبر نداری. گفت خب تنور آتیش هم میگه اونجا روشن بود. گفت خود شما که خیلی معلومش شیعه خوبی هستید. گفت بله آقا. گفت تشریف ببرید چند لحظه تو اون تنور آتیش بشینید. گفت آقا میسوزم که. میگه تو همین حال یکی از شیعیان از در آمد تو، گفت فلانی؟ گفت بله. گفت برو تو تنور. گفت سمعن و طاعتن سیدی. چشم آقا جان. رفت تو تنور آتیش. امام باقر شروع کرد با این صحبت کردن. اینم میگه حالا ای من ای حواس، یکی به تنور آتیشه که اون آقا رفته تو تنور آتیش، یه چشمش به امام باقره، تو دلش ای خدا خدا میکنه زودتر آقا کلامش تموم بشه، ببین اون چی شد، جزغال شد رفت. صحبت آقا تموم شد، گفت میخوای سری به او بزنیم؟ گفت بله آقا، بریم ببینیم چی شدیم. میگه آمدیم بالای تنور، دیدیم تو تنور نشسته داره کفشاشو وصله میزنه. گفت از اینجور شیعه چند تا داری؟ گفت اینجور هیچی آقا، از اینو از پیدا نمیشه. این شیعه ماست که سمعن و تا هرچی شما میفرمایید. شیعه فرمود، شیعه نگید به خودتون، بگید ما محب شما هستیم، دوستدار شما هستیم. اگر شیعه اونها بشی که قلبت میشه محل اسرار اونها. چه اسراری؟ نحن خزان الله و شیعتنا خزاننا. اصلا ما در مورد علم شیعیان جرأت نمی کنیم حرف بزنیم، یعنی بگیم اگه بخوایم علم شیعیان رو باز کنیم که شیعیان اونا چه علومی دارن، مورد تکفیر قرار میگیریم، چون این علوم که مال شیعیان اوناست به خود امام نسبت میدی پذیرشش سخته برای یه عده. بعضی احادیث تو کتب اهل تسنن روایت شده، عده‌ای که ادعای شیعه بودن میکنن سخت بپذیرن. روایت سنی روایت نقل کرده در فضائل اهل بیت، وقت شیعه نمیپذیره. اسم خودش هم گذاشته شیعه. علی حال امام خزینه‌دار علم خداونده. به مفضل ابن عمر امام صادق فرمود ای مفضل، ما پیمانه آبها، وزن کوها، تعداد ستارگان را می دانیم. یعنی امام میداند. میگه گفتم آقا جان من اقرار میکنم به این مطلب. بعد فرمود احسنت یا مفضل، احسنت یا مبرور، احسنت یا مکرم، احسنت به تو و هر کسی که به مانند تو اقرار میکنه که علوم الهی در نزد امامه. امام از همه چیز آگاهه. عرض کردم روایت رو دیشب، فرمود ما به بال زدن پرندگان علم داریم، ما به خطورات قلبی شما علم داریم، چیزی بر ما پوشیده نیست. راوی میگه رفتم خدمت امام رضا، امام هشتم، گفتم آقا جان برای ما دعا کنید. حالا امام، خب ادب محضر امام خیلی بالاست. من به امام بگم برای من دعا کن، یعنی امام دعا نمی کنه، منتظره که من دستور بهش بدم برای من دعا کن. مال بی ادب بودن انسانه، یعنی بی معرفت بودنه. امام رضا علیه السلام فرمود فکر کردی که ما این کار رو نمی کنیم؟ به خدا قسم هر روز اعمال شما بر ما عرضه می شود. وقتی عمل خیری انجام می دهید خوشحال می شویم، و آنگاه که امر بدی از شما می بینیم ناراحت می شویم و می نشینیم و برای شما استغفار می کنیم. بعد فرمود همین دیروز با فرزندم در محراب نشسته بودم و برای تو دعا می کردم که تو فلان کار رو انجام دادی. فرمود فکر نکنیم ما از احوال شما غافلیم. امیر المومنین فرمود هر کدام از شیعیان ما که دعا کنن ما آمین میگیم. راوی فکر کرد که آقا مثلا میگه هر کی پیش ماست. گفت آقا بعضی از شیعیان شما هستن که اینجا نیستن، که مدینه نیستن، توی شهر دیگه هن. فرمود سواءن الحاضر والباد، برای ما حاضر و غائب یکسانه، تو چی فکر کردی در مورد امامه؟ در مورد امام چی فکر کردی؟ این روایاتو عزیزان قدر بدونید. حالا این پشت سر هم میخونیم روایاتو، یا تو حافظت بسپر یا یه جایی یادداشت کن. حیف به خدا این روایات خیلی نورانیت داره. میگه خدمت امام صادق، امام آقا موسی بن جعفر بودن. گفتم آقا علائم امام چیه؟ علامت امام؟ فرمود یکی از علائم امام اینه که به همه زبانها میتونه صحبت کنه. بعد فرمود تو یکی از علائمش الان میبینی. میگه در همین حین یه مرتبه یه آقایی از خراسان، از خراسان اومد خدمت آقا، اومد و نشست و السلام علیکم و رحمت الله، شروع کرد عربی دست و پا شکسته، بنده خدایی میخواست یه جوری تفهیم آقا کنه حرفشو. میگه یه مرتبه آقا شروع کرد به لهجه خراسانی با این حرف زدن. این تعجب، گفت آقا مگه شما هم خراسانی بلدی حرف بزنید؟ گفت بنده خدا اگه من بلد نباشم به زبان تو حرف بزنم چجور حجت خدا هستم بر تو؟ آخه حجت خدا باید فرقی با تو داشته باشه یا نداشته باشه؟ فرمود حجت خدا چیزی بر او پوشیده نیست. یعنی نمیشه سؤالی از امام کنی امام بگه نمیدونم، امام بگه بلد نیستم. حجت خدا چیزی بر او پوشیده نیست. خبر آسمان و زمین و عرش و فرش و بهشت و جهنم همه در ید قدرت ماست. میگه اون اوائلی که قنبر غلام امیرالمؤمنین آمده بود، چون ظاهرن ایشون قنبر شاهزادهی بوده که خودش میاد غلام امیرالمؤمنین میشه. اومده بود تازه محضر این خاندان، رفت در خانه امیرالمؤمنین در زد، فزه خادمه آمد دم در. فزه مدتی پیش ائمه بود، معرفت پیدا کرده بود که این خاندان یه چیز دیگه هن. اسم و رسم خالی نیست. آخه وقتی که کسی اومد پیش عمر، در کتاب خصائص امیرالمؤمنین سید رضی روایت کرده از کدام منطقه بود، حالا منطقهشو فراموش کرده، آمد پیش عمر که ای خلیفه رسول الله، گفت بله، گفت یه مشکلی برام پیش آمده. گفت چیه؟ گفت اجنه یک سری از شترهای من رو بردن، اینا هم وحشی هن، میریم طرفشون حمله میکنن این شترها به ما، اجنه اینا رو گرفتن بردن. گفت هیچ اشکال نداره عمر. یه نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من عمر ابن خطاب خلیفت رسول الله به نمیدونم اجنه فلانجا که شترهای این آقا رو بهش پس بدید. گفت این نامه رو بگی برو اونجا بخون شتراتو بگی. فکر سلمان اومد به امیرالمؤمنین گفت آقا من اونجا بودم یه همچین اتفاقی افتاد. گفت سلمان باش، سال دیگه این آقا برمیگرده منتها سرش شکافته، این دفعه که آمد بیارش پیش من. سلمان میگه سال دیگه دیدم این آقا آمد با سر شکسته پیش عمر رو. گفت خب چی شد؟ گفت آقا من رفتم نامه شما رو خوندم، اینا بدتر حمله کردن طرف من، منو زیر دست و پا انداختن که اگه برادرانم به فریادم نرسیده بودن کشته میشدن. عمر گفت من دیگه چیزی بلد نیستم، آخه خلیفه رسول الله فکر مثلا همین جوری الان اونا خط اینو میخونه. سلمان میگه صداش کردم گفتم بیا برو پیش یه جایی که خلیفه رسول الله اونه، آوردمش خدمت امیرالمؤمنین، داستانو گفتم، آقا یه ذکری بهم داد که اللهم اینی اتوجه الیک به نبی که نبی الرحمه و اهل بیته الذین اخترتهم علا علمک، یک ذکری داد گفت اینو برو اونجا بخون حیوانات رام تو میشن. که این میگه رفتم و خوندم دیدم حیوانات رام من شدن، که بعد هدایایی میاره خدمت امیرالمؤمنین و الی آخر. قنبر هنوز متوجه نشده بود این خانواده چه خانواده این چه خاندانی هن. رفت در خونه در زد و فزه آمد دم در، گفت ابوالحسن کجاست؟ فزم زیرکی کرد، گفتش که به آسمان ها رفته تا رزق خلایق رو تقسیم کنه. قنبر یه مرتبه گفت عجب، این کنیز هم کافره شده ها، چه حرفایی میزنه، علی به آسمان رفته رزق خلایق رو تقسیم کنه. همینجوری می خودش میگه که می آمدم و تو دلم غور میزدم و چیز میکردم، یه موقع دم امیرالمؤمنین آمد تا منو دید گفت آره قنبر راست گفت فزه، از چی تعجب میکنی؟ میخوای ببینی همه دنیای شما در مقابل من چگونه است؟ میگه یه تصرفی کرد امیرالمؤمنین در من، پرده ها از جلوی چشمم رفت کنار، دیدم تمام دنیا به مانند نیمه گردوی در کف دست امیرالمؤمنین است. گفت همه دنیای شما در مقابل من اینه. فکر کردی امام یه آدمی مثل تو مثلا یه شال سبز انداخته گردن، یه ذوالفقار بسته به کمرشو، نماز شب زیاد میخونه و خیلی هم شمشیرزن خوبیه، این شد امام؟ امام حجت بر تمام خلایقه، خزان العلم، شما خزینه دار علم خداوندی و منتهی الحلم، منتهای حلمی، که حالا این دیگه وقتش شبهای آینده فردا شب انشاءالله بحثشو پیش میکشیم. علم امام هم در مورد علم امام ابواب زیادی داریم که حالا عزیزانی که اهل مطالعه‌اند تو کتب روایی به کتب حجت، خب اصول کافی بارها گفتیم، یه اصول کافی بچه شیعه باید داشته باشه تو خونش، یه دوره اصول کافی رو لااقل باید با دقت خونده باشی ببینی امامت کیه اصلا، حرفش چیه، از تو چه انتظاری داره دیگه. حالا از این دریای علم حیفه که ما ادعای شیعه بودن کنیم بعد یه قطره هم از این دریا نصیب ما نباشه، یه قطره هم از این دریا بخواد نصیب ما نباشه. بعد فرق ما با دشمنان اونا در چیه پس؟ یا ابا عبدالله، یا ابا دست به دامن ائمه که میشین شبا، بگو آقا یه قطره از اون دریای علمتونم در قلب ما جا بدید، یه قطره از اون دریای علمتونم تو دل ما جا بدید، ما تشنه لبیم تو این کویر دنیا، شما اقیانوس، ما تشنه لب باشیم کنار اقیانوس.
اللهم صل على محمد وعلى
تخم محبت است که در دل بکارم، گریه می کنم بلکه تو دل تو را پیدا کنم. یا ابن الازهر، یا ابن میخوام یه خواهشی کنم آقا، چی میشه یه سرم به مجلس ما بزنین آقا؟ امام صادق فرمود زمان غیبت، مهدی ما تو مجالس شما شرکت میکنن، پارو فرش شما میذارن، اما شما نمیشناسید آقا رو. آقا جان امشب میخواییم روزه شیش ماه علی از جان فاطمه بنت الحسین میگه آتش خیلی به هم فشار آورده بود.
امشب شب هفتمه، امشب شبیه که آب رو به روی آل الله میبنده. از امشب تشنگی تو خیمه آشده میشه. میگه آتش خیلی به هم فشار آورده بود. گفتم برم خیمه عمم زینب، شاید عم جانم یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. میگه اومدم سراغ خیمه عمم زینب، دیدم علی اصغر و بغل گرفته، این بچه از تشنگی داره گریه میکنه. میگه عمم گاهی مینشست رو زمین، گاهی بلند میشد این بچه رو آروم کنه. اما علی ساکت نمیشد، میگه دیگه خجالت کشیدم چیزی بگم. میگه هر جمعم لالایی میگه، همچی لالایی میگه علی به خوابه فایده نداره. امشب بیا بیا من و تو یه لالایی برای علی اصغر بگه. علی دشمن میگه ما فکر کردیم حسین قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بده. آی حسین، یه وقت دیدیم عبا رو کنار زد یه قرص قمر بیرون آورد.
شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، این بچه به گناهی این خودم میخوام آب بخورم. بگیرید علی رو ببرید سرابش کنید. آیا 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 آیا
آیا آیا آیا
همینجوری که آبا داره زمان اون ملعون پدر و نشونه یکی نمیده بزن و گفت اگه بچه رو رو دست بابا نشونه بگیری جایزه داری نانجید هر منه به زانو بزن چو دیدم تیر می آید که گلوی خود زبر گرده که دیگر نشنوه در خیلی ها مادر فقالم را که دیگر نشنوه در خیلی ها مادر فقالم را
حاجت داریم به خدا قنداقه شیرخوار حسین به واسطه قرار میدیم علی